رو به فرزندانشون و به کودکانشون آموزش بدن و به چه شکلی آموزش صورت بگیره که اثر مناسب و تأثیر مثبت روی کودکان داشته باشه و آموزشش به شکلی نباشه که کودک اونها در رابطه با آموزش حریم خصوصی آسیب ببینه. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودکان و جوان، در این برنامه کودک من با موضوع کودکان و حریم خصوصی والدین به آشنایی کودکان با مفهوم حریم خصوصی والدین میپردازم و همراه شما خواهم بود. یکی از مسائل مهم تربیتی و آموزشی در کودکان در محیط خونه و در ارتباط با رفتارهای اطرافیان حریم خصوصی والدین در محیط خانواده هستش و در محیط خونه. والدین به عنوان الگوهای رفتاری کودکشون و فرزندانشون باید این دقت رو داشته باشن که هر اقدامی از جانب اونها میتونه اثرات مثبت یا منفی مختلفی رو در تربیت کودک و آینده اون ایفا کنه، چون که اون چیزی که ما از اخلاق و رفتار کودک میبینیم و اون چیزی که از اخلاق و رفتار در کودکمون نهادینه میکنیم، این رو باید بدونیم که در آینده اون و در رفتار و اعمال آینده اون به خوبی نمود پیدا میکنه. به خاطر همینه که ما در تعالیم فرهنگیمون و حتی در تعالیم دینی این رو داریم که همیشه توصیه شده و اشاره شده که پدر و مادر در راستای تربیت صحیح فرزندشون باید اول روی تعاملات خودشون و رفتارهای خاص و آداب خاص محیط خانواده تاکید داشته باشن. این نکته رو دقت داشته باشید که فرزندان ما و کودکان ما در قبال تربیت ما اون چیزی نمیشن که ما دلمون میخواد، اون چیزی میشن که ما هستیم. این خیلی نکته مهمیه. من همیشه از این جمله در ارتباط با والدین استفاده میکنم. وقتی والدین به من مراجعه میکنن میگن که فرزند من به طور مثال پرخاشگره یا عصبانیه یا پرت میکنه وسایل یا هر رفتار دیگه این چنینی، چی کارش کنم؟ من همیشه میام اول به بررسی محیط خانواده میپردازم. این رو دقت داشته باشید. ما آینه تمام نمای رفتار خودمون رو در رفتار فرزندانمون میبینیم. یعنی در واقع فرزندان ما آینه تمام نمای انعکاس رفتارهای ما والدین هستن. پس اگر میخوایم رفتار فرزندمون رفتار مناسبی باشه، روی الگوهای رفتاری که بهش میدیم دقت کنیم. توجه داشته باشم والدین که ساده اندیشی نسبت به افکار کودکان بسیار مسئله اشتباهیه. کودکان اصلا ساده اندیش نیستن و کاملا والدینی که حساسیتشون کمه در مورد رفتار فرزندشون و سهل‌انگاری میکنن در مورد رفتارهای خودشون و همسرشون در حضور فرزندشون یا رفتارهای هر کدوم از پدر و مادر با کودکشون، توجه داشته باشن که سهل‌انگاری در چشمه مشکلات رفتاری کودکشون رو ایجاد میکنه. بنابراین ما باید یه سری مسائل رو به کودکمون آموزش بدیم که در ارتباط با والدین مراعات بکنه. اما قبل از این که ما بخوایم یه سری مسائل رو به کودکمون آموزش بدیم که در قبال اون آموزش ها بخوایم حریم خصوصی والدین رو به کودکمون آموزش بدیم، اول باید خود ما والدین یه سری مسائل رو اگر بلد نیستیم یاد بگیریم و اگر بلدیم استفاده کنیم. چند تا نکته رو مثال میذارم. شما تصور داشته باشید که پدر یا مادری که توی اتاق در اتاق بسته است، به تنهایی داره درس میخونه یا دور کاره و داره کار میکنه و خواهش کرده که اگر کسی خواست وارد اتاق بشه، به خاطر اینکه نظم و سکوت محل کار من یا محل درس من به هم نخوره، حتما در بزنه و اطلاع بده وارد بشه. اینو به فرزندان میگه، اما همسرش این قضیه رو رعایت نمیکنه و با صدای بلند وارد اتاق میشه یا حالا اتفاقاتی از این قبیل. و اینکه فرزند ما شاهد مشاجره والدین میشه که مگه من از شما نخواسته بودم که جلوی دوربین محل کار من مثلا حاضر نشی، یا یعنی اینکه من امتحان دارم، دارم درس میخونم، ازت خواسته بودم که کنار بچه ها باشی تا من بتونم درس بخونم. وقتی کودک ما مثال به همین سادگی رو داره میبینه تو رفتار پدر مادر، یا میبینه که پدر یا مادر توی خیلی چیزای همدیگه شاید تعرض میکنن، مثلا مثال میزنم اینکه از فضای شخصی لباسهای همدیگه استفاده میکنن و این اشکال نداره ها، کودک ما مشاجره و بحث والدین رو در این مورد میبینه، خب پس ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که از کودکمون که وقتی من و همسرم در حضور فرزندم حریم خصوصی رو رعایت نمیکنم و احترام نمیذارم به خواسته خصوصی همسرم، چرا فرزندم باید این کار رو انجام بده؟ خب از کی یاد بگیره؟ حالا هر چقدر ما برای فرزندمون قصه بخونیم یا مثالهای مختلف بزنیم که ببین دختر خالت بدون اجازه وارد اتاق مامان باباش نمیشه، یا ببین وقتی مامان بابا دارن صحبت میکنن پسر عمت وسط حرف مامان باباش نمیپره، خب ما هر چقدر اینها رو بگیم ولی بچه‌ها میبینن که یکی از والدین داره با تلفن حرف میزنه، اون یکی والد میره و مدام داره باهاش صحبت میکنه و آرامشش به هم میریزه و بعد میگن که خب من که داشتم صحبت میکردم چرا وارد صحبت شدی، چرا اجازه ندادی صحبت من تموم بشه، و مثال‌های از این قبیل. پس بچه‌های ما دقیقه اول دارن رفتار ما رو میبینن، بعد از اینکه رفتار ما رو دیدن، حالا اگه ما بیایم اشاره کنیم به یه سری مسائل و روابط، خب براش نهادینه و درونی میشه که درسته مامان من میگه باید در بزنی، یا اینکه نباید بی اجازه از وسایل من استفاده کنی، یا وقتی من دارم با فرد دیگه صحبت میکنم باید صبر کنی تا صحبت من تموم بشه. همه اینها نشانه های حریم خصوصی هست که بهتر ما با رفتارهامون به کودکمون آموزش بدیم.
سلام خانم دکتر، من و همسرم حواسمون به حریم خصوصی فرزندمون هست. باور کنید بهش یاد دادم که وقتی من میام توی اتاق در میزنم، وسایلتو با اجازه برمیدارم، ولی خب انگار یاد نگرفتی که اونم باید حریم خصوصی ما رو رعایت بکنه. ممنون میشم که راهنمایی بکنید.
من همه روزه با مراجعین زیادی روبرو هستم که دقیقا همین مشکل رو دارم و این سوال براشون پیش اومده که خب ما حالا همه چیز رو و همه موارد رو در رفتار خودمون به عنوان پدر و مادر داریم رعایت میکنیم، ولی فرزند ما این الگو پذیری رو نداره و باز هم رفتارهاش به شکلی هستش که به راحتی وارد حریم خصوصی ما میشه. من میخوام اینجا اشاره کنم به چند تا آموزش کلی. یکی، اجازه ورود گرفتن رو به فرزندانمون آموزش بدیم. برای ورود به هر جایی اجازه ورود گرفتن رو یاد بگیرن که زمانی که پدر و مادر ازشون میخوان که وارد اتاق خصوصی ما نشید، در بزنید، یا وقتی ما داریم صحبت میکنیم نباید وارد اتاق بشید، و به هر دلیل دیگه ای کودک این رو یاد گرفته باشه و بدونه که باید خودداری کنه از ورود به اتاق والده. مورد دیگه این که افراد متفاوت رو بهش آموزش بدیم که چه کسانی میتونن وارد حریم خصوصی تو بشن و چه کسانی اجازه ندارن. ما با آموزش حریم خصوصی به کودکمون داریم بهش یاد میدیم که تو وقتی خودت برای خودت ارزش قائل باشی و حریم خصوصی قائل باشی، اجازه نمیدی کسی وارد حریم خصوصیت بشه و به دنبال اون خودت هم وارد حریم خصوصی کسی نمیشی. پس ما داریم کودک رو اصلا با مفهوم حریم خصوصی آشنا میکنیم. اما اینجا شاید یه علامت سوال برای خیلی از والدین پیش بیاد، والدینی که حساسیت دارن روی این واژه و میگن توی خانواده که حریم خصوصی نداریم. این حریم خصوصی که ما امروز داریم دربارش صحبت میکنیم با اون حریم خصوصی که خیلی ها مقاومت دارن در مقابلش خیلی متفاوته. ما داریم احترام گذاشتن رو اینجا به بچه ها یاد بدیم، یعنی اینکه به فرزند دختر یا پسرمون داریم یاد میدیم که تو مسائل خصوصی چه مسائلی هستن، اندام های خصوصی تو کدوم قسمت ها هستن، مکان های خصوصی تو کدوم قسمت ها هستن، اتاق خوابت، سرویس بهداشتی داریم اینها رو به کودکمون یاد میدیم. من همیشه در آموزش کودکان اینا خیلی بهش دقت میکنم و روش تمرکز میکنم تا بچه ها خوب یاد بگیرن که اگر ما به کودکمون میگیم اتاق خواب مامان و بابا، پس تو هم اتاق خواب داری. یا حالا بعضی خانواده ها اگر اتاق جدای در اختیار کودکشون نیست، من همیشه به والدین توصیه رو میکنم، درسته شاید شما یه خونه دارید با یه اتاق خواب، یه فضای خصوصی، مثل اینکه بچه ها با وسایل اسباب بازیشون یه اتاق کوچولو، یه فضای کوچولو به عنوان خونه برای خودشون درست میکنن. منظور من همونه. با بازی‌ها به بچه‌ها یاد میدیم اینجا خونه توئه. من وقتی میخوام بیام خونه تو، توی بازی میخوام بیام مهمونی، از تو اجازه میگیرم. و اینکه همینطور خدمتتون عرض کردم، داشتیم بهش آموزش مسائل خصوصی رو در مورد بدنش هم میدادیم. شاید خیلی از والدین بگن که خب ما داریم سوال میکنیم درباره حریم خصوصی خودمون، یعنی من و همسرم، چه ربطی داره به اینکه به مکان خصوصی یا اندام خصوصی در مورد فرزندمون اشاره کنیم؟ اینجا من باید این پاسخ رو بدم خدمتتون که ما در آموزش ها به کودکانمون نمیتونیم مستقیم بریم سر اصل مطلب. باید بیایم به شاخ و برگ ها بپردازیم، به ریشه ها بپردازیم، به اصل مطلب بپردازیم، تا اینکه کودک ما خودش خود به خود یاد بگیره. توجه داشته باشه در مورد آموزش کودکان روش غیر مستقیم بهتر نتیجه میده. پس من وقتی میام به کودکم یاد میدم که تو افراد مهم زندگی چه کسایی هستند، مثلا مامان و بابا و خاله، مثال دارم میزنم، و چه کسی اجازه نوازش و بوسیدن تو رو داره، مامان و بابا، و انواع اینها رو بهش داریم یاد میدیم، یعنی داریم بهش یاد میدیم که هر آدمی حریم خصوصی داره و تو اجازه نداری وارد حریم خصوصی کسی بشی و اجازه نمیدی کسی وارد حریم خصوصی بشه. در ازای همه این آموزش ها، جدا کردن بستر و اتاق خواب فرزند رو خب ما توی همه فرهنگ ها داریم که باید کودکان رخت خوابشون از والده از یه سنینی جدا بشه، که قبلا هم تو برنامه قبلی در مورد این مفصل صحبت کردیم. اما وقتی جدا سازی بستر و اتاق خواب و رخت خواب کودک صورت میگیره، باز تاکید میکنم، بعضی شاید بگم ما اتاق خواب جدا نداریم، رخت خواب جدا باید بشه. بچه ها باید این الگو رو یاد بگیرن که پدر و مادر نزدیک هم و بچه ها با کمی فاصله اجازه خوابیدن دارن. و این یه نتیجه دیگه هم داره، اینکه بچه‌ها دچار وابستگی مفرط و اضطراب‌های در اثر وابستگی به مادر و پدر جلوگیری میشه و کودکان یاد میگیرن که مستقل هستن و در مورد مسائل خوابشون هم باید مستقل عمل کنن.
سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر. خانم دکتر، من و همسرم سر تربیت فرزندمون با هم توافق نداریم. خب پدرش اصرار داره بچه رو به حال خودش بذاره، ولی من میگم باید یاد بگیره رفتار خوبی داشته باشه. من موندم چیکار کنم؟ همسرم یه ذره بیشتر حساسیت نشون بده، میگه هنوز کودک بزرگ بشه یاد میگیره.
زمانی که از آموزش حریم خصوصی والدین به کودکان صحبت میکنیم، در اصل داریم به استقلال و امنیت خود کودکمون احترام میذاریم، یعنی داریم بهش یاد میدیم اینها رو و در نتیجه کمک به خودش میشه. به این نکته توجه داشته باشید که بسیاری از خانواده ها کودکشون رو به عنوان یک فرد مستقل و دارای حقوق و تکالیف خاص به شما رو نمیارن. یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی که به عنوان والدین به خودمون اجازه میدیم که همه مسئولیت های کودکمون رو به عهده بگیریم و حتی در مورد فکر کردن، اندیشه ها و اعمال و رفتارهاش هم باز ما به عنوان والدین خودمون مسئولیت به عهده میگیریم و همه کاراشو خودمون انجام میدیم و از همه کاراش مطلع میشیم، تا موقعی که اینطوری باشه فرزند ما یاد نمیگیره این رو. اینجا باز شاید سوء تفاهم پیش بیاد و سوء برداشت از جانب بعضی از والدین گرامی که ما باید از همه کارهای فرزندمون اطلاع داشته باشیم. بله این درسته، اما اجازه بدیم اول خودش فکر بکنه، اجازه بدیم مسئولیتاشو خودش به عهده بگیره، اجازه بدیم اول رفتارشو انتخاب بکنه، اگر اشتباه بود ما براش تصمیم بگیریم. بازم ما براش تصمیم بگیریم درست نیست، اگر اشتباه بود ما راهنماییش کنیم، ما سرنخ بهش بدیم. پس دقت داشته باشیم والدینی که خیلی سعی میکنن مسئولیت های همه کارهای بچه هاشون رو به عهده بگیرن، از مسائل شخصی گرفته تا مسائل اجتماعی تا با خالت چجوری حرف بزن، سلام کردی وارد جمع شدی، چطوری ارتباط برقرار کن، به دوستات چی بگو، اصلا با کی دوست بشو با کی دوست نشو، تا موقعی که والد مستقیماً این آموزش ها رو به کودکشون میدن و خودشون انجام میدن، آموزش باید صورت بگیره غیر مستقیم، با روش غیر مستقیم. اینطوری بچه ها بی مسئولیت میشن. تا موقعی که این اتفاق صورت میگیره، کودک نه حریم خصوصی خودش رو میشناسه، نه حریم خصوصی والدینش رو، و نمیتونه احترام بذاره بهش و نمیتونه واردش نشه. از دید علم حقوق هم خیلی روی این قضیه صحبت شده و حقوقداران بسیاری به طور خاص به حریم خصوصی کودکان اشاره کردن و در مورد امور خصوصی و خانوادگی و حدک حرمت ها به این قضیه خیلی اشاره شده. بنابراین ما باید کودکمون رو تمام و کمال بپذیریم به عنوان آن چیزی که هست و زمانی که داره اشتباهاتی در رفتارش صورت میگیره کاملا راه نمایانه، یعنی که نه مستقیم بگیم که تو باید این کارو بکنی. خودتون میدونید کودک ها مقاومت میکنن. ما باید به صورت راهنمایی و به صورت این که داریم سرنخ بهش میدیم و داریم بهش یاد میدیم که کاملا غیر مستقیم کدوم رفتار صحیحه کدوم رفتار صحیح نیست، داریم در واقع با حقوق خودش آشناش میکنیم و در ازای این که با حقوق خودش آشناش کردیم به حقوق خودمون. بنابراین من جو روی صحبتم با والدینی هستش که همیشه مشکل دارن با این که فرزند من شبها تو اتاق خواب ما کنار پدر و مادر میخوابه، همیشه توی صحبتهای ما هست. این اعتراضیه که والده خیلی ها دارن، همیشه تو صحبت من و پدرش هست، همیشه وسط ماه، همیشه خبر داره از اتفاقاتی که بین ما افتاده، تمام حرفای خونه رو میبره به همه میگه. خب ما خودمون اجازه رو دادیم، از اول بهش گفتیم ما همگی اجازه داریم سرک بکشیم تو کار هم دیگه، جایی که به همون مربوط نیست، پس تو هم میتونی این کار بکنی. و اینکه کودک ما وقتی دیده که تمام نکات مثبت و منفی شخصیتیش به دیگران گزارش داده میشه از جانب مادر یا پدرش، خب اونم میگه پس منم اجازه دارم تمام مسائلی که در حریم خصوصی خانواده ما صورت میگیره رو برای دوست و آشنا و فامیل و مادر بزرگ و بقیه توضیح بدم. این خیلی مورد مهمه. خیلی از والدین این شکایت ها فرزندشون دارن که ما هیچ چیز خصوصی نداریم، همه چی رو به همه میگه. مطمئن باشید خود اون والدین همین اتفاقات درشون ایجاد میشه. و یکی دیگه از آسیب هایی که کودکان در عدم رعایت حریم خصوصی والدین بهشون وارد میشه این هست که از همه مشکلات پدر و مادر اطلاع دارن و خب این بیشترین آسیب تو خانواده هایی به کودک وارد میشه که مشکلات بین والدین زیاد هست و اینکه به ناچار و ناخودآگاه توی این جر و بحثایی که بین والدین صورت میگیره کودک خواه نخواه بیشتر سمت یکی از والدین کشیده میشه و طرفداری میکنه از اون والدش و اگر هم به زبون نیاره در ذهنش از یک والد متنفر میشه و چسبندگی زیاد عاطفی به یک والد دیگه پیدا میکنه. پس دقت داشته باشید آموزش حریم خصوصی چقدر میتونه شاخ و برگ داشته باشه و چقدر میتونه به مسائل دیگه مربوط بشه. یعنی اینکه حتی کودک ما میتونه دلبستگی ایمنش تبدیل بشه به وابستگی نایمن و تبدیل بشه به چسبندگی و کودک ما آسیب‌های بزرگی رو متحمل بشه در قبال اینکه خب پس مامانم داره بابام رو اذیت میکنه یا برعکس بابام داره مامانم رو اذیت میکنه، پس من اونو نمیتونم دوست داشته باشم، همیشه باید طرفدار این یکی باشم یا حرف اون یکی گوش نباید بدم، حرف این یکی رو باید گوش بدم. پس بچه‌ها وقتی وارد حریم خصوصی والدین میشن از تمام مسائلی که نباید هم سر در میارن و علاوه اینکه خیلی از مواردی که کاملا مربوط به بزرگتر هاست و مربوط به مواردی هستش که بعد از سنین بلوغ و رشد اجتماعی و بلوغ اجتماعی افراد باید متوجه بشن و موارد ارتباطی که بین پدر و مادر هست و بعدها باید در موردش اطلاع داشته باشن رو در سنینی که مناسبشون نیست مطلع میشن و در واقع بزرگترین آسیبی که کودک در این موقع میبینه این هستش که از مسائلی که نباید مطلع میشه و اینجا نباید اطلاع داشته باشه. پس پدر و مادر موقعی که میخوان حریم خصوصی رو آموزش بدن به کودکشون باید تمام این موارد رو بهش دقت کنن.
چقدر خوشحالم از اینکه برای کودکم وقت میذارم. کودک من دوست داره که بهش توجه کنم و من خوشحالم از اینکه محیط زندگیم پر شده از صدای نشاط انگیز کودک قشنگم. کودک من، برنامه از رادیو سلامت، گروه بهداشت روان.
والدین زمانی که میخوان کودکشون رو با حریم خصوصی خودشون یعنی به عنوان پدر و مادر آشنا بکنن، بهتره به الگودهی مناسب در مقابل فرزندشون بپردازن. یعنی ابتدا حریم خصوصی دیگران رو خودشون رعایت بکنن و سعی کنن کودکانشون از طریق دیدن و الگو گرفتن و تقلید کردن حریم خصوصی رو بشناسن و در نتیجه یاد بگیرن که چطور باید به حریم خصوصی دیگران هم احترام بگذارن. بنابراین گزینه اول آموزش خود پدر و مادر هستن و گزینه دوم و مرحله بعدی، قدم بعدی این هستش که پدر و مادر شروع کنن کاملا غیر مستقیم و با رفتارهای مناسب موارد و مسائل مربوط به حریم خصوصی رو به کودکشون آموزش بدن، چون اگر کودکان این مورد رو آموزش نبینن بسیار آسیب پذیر میشن. من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودکان و جوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر، تهیه کننده این برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت، با موضوع کودکان و حریم خصوصی والدین و آشنایی کودکان با مفهوم حریم خصوصی والدین همراه شما بودیم.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
کرونا هر روزش قصه‌ای دارد و قصه‌ای.
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته، یک ایران در کنار مادر داغدار علی.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در هر جایی که من و شما باشیم.
وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کپک توی خاکه که باعث آلودگی روی برگ گیاها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. در نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اول هم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دگزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، دستامو جایی نرو بمان، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفا
شفا جوار رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی پیمانی برای سلامتی.
بیایید سرانه مصرف کتاب رو و خوندن کتاب رو در کشورمون بالا ببریم با عشق ورزیدن به کتاب.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من رو ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه ای باشه که دریاچه یخ زده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.